بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک جمله از مسئله رو تقریبا خوندیم، حالا چون عبارتش مربوطه به بعدم هست باز تکرار میکنیم. مسئله 18، یحرم و اخذ الاجره علا ما یجب و علیه فعله اینن، بل ولو کفائیان علال احوت فی که تغسیل الموتا و تکفینهم و دفنهم. نعم لو کان الواجب و توسلیان که دفن، ولم یبذل المال لعجل اصل العمل بل اختیار عمل خاص لا بأس به. فالمحرم اخذ الاجره لاصل الدفن، و اما لو اختار الولی مکانا خاصا و قبرا مخصوصا و اعطى المال لحفر ذلك المكان الخاص فالظاهر انه لا بأس به، كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض وإن أشكل أخذها لأصل المعالجة وإن كان الأقوى جوازه. ولو كان العمل تعبديا يشترط فيه التقرب كالتغسيل فلا يجوز اخذها عليه على اي حال. نعم لا باس باخذها على بعض الامور غير الواجبه كما تقدم في غسل الميت. باز دنباله داره این مسئله. تا به حال این ادله تقریبا مهمه ای که ملاحظه فرمودید راجع به این بود که عمل مستأجر و علی و اون چرا که اجیر در مقابل او میخواد اخذ اجرت بکند، این وجوب عینی داشته باشد بر اجیر، مثل هم بعضی خیلی از تعبدیات، صلوات یومیه، توسلیات، اداء دین، که اینها وجوب عینی داره، مدیون باید دینش رو ادا بکند، باید خود انسان صلوات یومیه رو به جا بیاورد. بعد در عبارت خوب ادله این رو که ملاحظه فرمودید تقریبا چهار دلیل ما ذکر کردیم از دلیل های عمده رو، و دیدید که هیچ کدام از نظر ما تمام نبود و دلالت بر عدم جواز اخذ اجرت و عدم جواز استیجار نمی کرد. اما حالا روی نظر ایشون که تقریبا به ضرس قاطع کما اینکه نسبت به مشهورم داده شده یا بالاتر از مشهور اجماع برش تحقق داره، ایشون به ضرس قاطع فرمودند که اگر عمل مستأجر علیه وجوب عینی داشته باشد بر مستأجر، یعنی بر اجیر، اجیر نمیتواند در مقابل او اخذ اجرت بکند. روی این مبنا اون وقت ترقی کردن، میفرمایند که این اختصاص به واجبات عینیه نداره، بلکه در واجبات کفائیه هم مسئله همینطوره، منتها با یک درجه تنزل. در واجب عینی به صورت فتوا می‌فرمایند حرام اخذ اجرت، در واجب کفایی به صورت احتیاط می‌فرمایند اخذ اجرت حرامه. اون وقت در این رابطه مثال می‌زنند به تقصیل موتا و تکفین موتا و دفن موتا. بعد کنه ظاهر عبارتشون اینه که بین دفن و بین تقصیل و تکفین خب یک فرقی وجود داره، ولی فرقی که وجود داره از نظر تعبدیت و توسلیت، یعنی کسی که میت رو غسل میده باید به عنوان عبادت غسلش بده، کسی که کفن میکنه او رو تکفینش رو به عنوان عبادت انجام بده. اما در رابطه با دفن مسئله اینطور نیست. دفن یک واجب توسلیه، واجب کفایی توسلی که درش قصد قربت اعتبار نداره. خب حالایی که اعتبار نداشت نتیجه چه میشه؟ ایشون اینجا در این مسئله، حالا میگم در یه مسئله دیگری شبیه همین مسئله که در کتاب الاجاره ایشون بحث کردن، یک ترتیب تقریبا مغایری با این ترتیبی که در اینجا هست بحث کردن. موضوع مسئله یکیه، ولی از نظر تفصیل و ترتیب این تفصیلی که اینجا میدن با اون تفصیلی که در کتاب الاجاره در مسئله 34 که اونم تقریبا ناظر به این مسئله ذکر میکنن یک فرقی وجود داره. حالا اینجا چه میفرمایند و اونجا چه میفرمایند؟ اینجا میفرمایند که در بین تقصیل و تکفین و دفن واجب توسلیه. حالا که واجب توسلیست، اگر کسی پول بگیره از ولی میت و از صاحب میت در مقابل اصل دفن که دفن واجبه و ایشون هم گفتن که احتیاط وجوبی اقتضا می کند که واجب کفایی هم مثل واجب عینی باشه، اگر کسی در مقابل اصل دفن بخواهد پول بگیرد این مشکله، اما اگر در مقابل یک خصوصیت اضافه‌ای بخواهد پول بگیرد، مثل این که خب میگه اونی که بر من واجبه این است که این فرض کنید میت رو دفن کنم، خب من میخوام برم وسط بیابون دفنش کنم، این که از نظر شرع مانعی نداره، ولی یه میت دلش میخواد که مثلا در یک جای نزدیکی دفن بشه، در حرم مطهر مثلا در صحن دفن بشه، این پول میدهد به اون حفار که قبر رو حفر میکنه، در مقابل این خصوصیت که توی حرم داره این کار رو میکنه، پول در مقابل اصل دفن نیست، پول در مقابل خصوصیت دفنه. ولی حالا نظرش تعلق گرفته به این مکان خاص، که این مکان خاص در وجوب کفایی دفن نقشی نداره، اونی که در وجوب کفایی نقش داره اون اصل و دفنه، ولو اینکه ببره وسط عرض کردم بیابون دفن بکنه، اما ولی چون نوعاً یا قاعدتاً گای راضیه به این معنا نیست و دلش میخواد در یک مکان مخصوصی این مرده خودش رو دفن بکنه که مثلا دسترسی داشته باشه یا تبرک داشته باشد اون محل، میاد پول میده، ولی پول در مقابل اصل دفن نمیده، پول در مقابل حفر این مکان خاص و محل مخصوص و قبر مخصوص میده. این رو میفرماین مانعی نداره. در دفن این حرف رو ذکر میکنن، بعد در دنبالش مسئله غسل، غسل واجب توسلی نیست، واجب تعبدیه. تعبیر اینجوری میفرمایند که در تغسیل چون قصد تقرب معتبره، به هیچ وجه نمیتواند اخذ اجرت بکنه مگر اینکه در رابطه با بعضی از مستحبات غسل، که مستحبات غسل خارج از محل بحث ماست، ما در واجبات داریم بحث میکنیم و میفرمایند در غسل میت در مسئله اغسال این معنا رو متعرض شدیم ما. اول این نکته رو توجه بفرمایید که فرق بین تغسیل و دفن، یکی در مسئله تعبدیت و توسلیت، لذا این چون تعبدیه خیلی عرض می شود بعید و دور از مسئله اخذ اجرت، این با تعبدیت نمی سازه، و این غیر از نماز و روزه های استیجاری یا حج استیجاریه که ما بعدا انشاءالله تعرض می کنیم، که در همین ذیل همین مسئله، چون عرض کردم این مسئله مفصله، در آخرای همین مسئله، مسئله عبادیات استیجاریه، مثل اینکه اینایی که نماز استیجاری رو میخوانند، روزه استیجاری، یا مثلا الانی که موقع حج، حج نیابی و استیجاری قبول میکنن. اینجا فعلا فرقش اینه که در روزه و حج و نماز استیجاری عمل بر خود مکلف لازم نیست، بر این اجیر که لازم نیست این کار رو انجام بده، روزه و نماز و عرض می شود حج رو انجام بده. به خلاف ما نهنفی، ما نهنفی فرض این است که بر شخص اجیر واجبه، منتها وجوبش به نحو کفاییه. اما اون مسئله تقربیت این رو دور می کند از مسئله اخذ اجرت، نمی سازد اخذ اجرت با مسئله قربت در اون جایی که بر خود انسان واجب باشه. و اگر یک نظر دقیق تری بخواییم انجام بدیم، باید بگیم ولو اینکه به حسب عبارت ایشون بین دفن و تغسیل به حسب ظاهر فرق قائل شدن، همینطوری که در عبارت ملاحظه فرمودید، بعدن هم انشاءالله ملاحظه میکنید، ولی واقعش رو بخواییم حساب بکنیم، شما در مقابل اصل دفن گفتید جایز نیست کسی پول بگیره، اما در مقابل خصوصیاتی که بر اجیر لازم نیست، اون کسی که واجب کفایی است برش دفن المؤمن، عرض کردیم شاید میل داشته باشه که این مؤمن رو در وسط بیابان دفن بکنه، واجب کفایی به این معنا تحقق پیدا می کند. اما برخی از خصوصیاتی که مورد نظر ولی هست، این خصوصیات اقتضا می کند که بتواند به کسی برای رعایت این خصوصیات در حرم بودن، در صحن بودن، در شیخان بودن، مکان متبرک بودن که مورد نظر ولی هست، در مقابل این خصوصیات میتواند پول بده. خب نظیر همین معنا در تقصیل هم هست، برای اینکه اون کسی که تقصیل میگه امرون تقربیان، خب درسته که اصل غسل عبادته و قصد قربت درش معتبره، اما بعضی از خصوصیاتی که لزوم شرعی نداره در باب غسل، مثل اینکه میخواد مثلا این میتی که مثلا در قمه با آب فراتی که این ولی داره با این غسل داده بشود، یا مثلا با آبی که از شاه زمزم مثلا همراه خودش آورده و امکانم داشته مثلا با این غسل داده بشه. به عبارت دیگر بین تقصیل و بین دفن چه فرقی وجود پیدا کرد؟ در رابطه با اصل دفن که شما میگه جایز نیست پول بگیره، در رابطه با اصل غسلم هم به علت وجوب و هم به علت تقربی بودن جایز نیست پول بگیره. خصوصیت زائده بر اصل واجب که در وجوب دیگه دخالت نداره، اینم جواز اخذ اجرت میاره در هر دو، هم در رابطه با دفن جواز اجرت رو میاره، هم در رابطه با تقصیل جواز اخذ اجرت رو میاره. بالاخره اون تفصیلی که ایشون اینجا در مکاسب محرمه در این مسئله 81 میدند، مسئله این است که در واجبات کفائیه مسئله تقصیل رو از مسئله دفن جدا می کنند. ظاهر عبارتشون این است که بین این دوتا فرق می کنه، در حالی که به حسب دقت در عبارت و در مقصود ایشون فرقی بین این دوتا وجود نداره. اما در مسئله 34 از کتاب الاجاره، که کتاب الاجاره اونجا همین مسئله رو فی الجمله ایشون مطرح کردند، اونجا به یک تعبیر دیگری بیان میکنن که بد نیست من ذکر بکنم که فرق بین اینا از نظر عبارت روشن بشه. اونجا اینطور میفرمایند که واجبات کفائیه که گفتیم احتیاطاً اخذ اجرت در مقابلش جایز نیست و البته احتیاطش هم احتیاط وجوبیه، اونجا اینطور میگن واجبات کفائیه دو جوره. یک واجبات کفائیه ای داریم که یک عناوین خاصه ای رو محکوم به وجوب کرده، مثال میزن به همین غسل و کفن و دفن و هر سه رو در یک ردیف قرار میدن، میگن اینها عناوین خاصه ایست که متعلق وجوب واقع شده. دلیل خاص داریم برای اینکه غسل میت لازمه، دلیل خاص داریم برای اینکه تکفین میت لازمه، دلیل خاص داریم برای اینکه دفن میت. این عناوین خاصه است که متعلق تکلیف واقع شده. یک وقت واجب کفایی اینجوریه، یک وقت یک واجبات کفاییه داریم که عناوین خاصه در متعلق وجوب نقش نداره، مثلا صنعت نجاری، مثلا هنر خیاطت، طبابت، امثال ذلک. اینا وجوب تعبدی داره برای اینکه جامعه اگر بخواهد اجتماع تداوم پیدا بکند و همه شؤون و ابعاد زندگی اجتماعی تحقق پیدا بکنه احتیاج به طبیب دارد، احتیاج به نجار داره، احتیاج به آهنگر داره، احتیاج به قصاب داره، احتیاج به امثال این چیزها رو داره. ولی فرق اینها با مسئله تقصیل و تکفین و دفن اینه که این امور غیر از تقصیل و تکفین و دفن به یک عنوان دیگری واجبند و اون عنوان حفظ النظام و حاجت الانام به این عنوان واجبه، ولا در دلیلی نداریم که نجاری واجبه، در هیچ دلیل شرعی وارد نشده که خیاطت لازمه، در هیچ دلیلی وارد نشده که طبابت به عنوان طبابت لزوم داشته باشد، برای خاطر اینکه اینا رو یک عنوان عام می واجبند و اون عنوان حفظ نظامه و در رابطه با حفظ نظام بعضی از مسائلی داریم که عرض می کنیم. حالا اصل مطلب ایشون فراموش نشه، تا به مسئله حفظ نظام برسیم. پس فرقی که بین عبارت ایشون در این مسئله 81 وجود داره و بین اون عبارتی که در کتاب الاجاره در مسئله 34 مطرح کردن وجود داره، فرقش این است که در اون مسئله بین تخصیل و تکفین و دفن هیچ فرقی قائل نشدند، ولی به جای اینها در مقابل مسئله حفظ نظام رو مطرح کردند. گفتند که بعضی از عناوین به ذاته وجوب کفایی داره، مثل همین تخصیل و تکفین و اینها. بعضی از امور هم وجوب کفایی داره، خیاطی هم وجوب کفایی داره، اما وجوب کفایی خیاطی نه برای این است که یک امر خاصی به خیاطی متعلق شده باشه. امر متعلق شده به حفظ نظام و حفظ نظام توقف داره بر اینکه در جامعه خیاط وجود داشته باشه، آهنگر وجود داشته باشه، نجار وجود داشته باشند. پس در اصل وجوب کفایی اینها مشترکن، منتها اونجا میفرمایند اینهایی که به عنوان حفظ نظام وجوب دارند اینها مانعی نداره کسی در مقابلش پول بگیره، کما اینکه الان سیره مستمره بین متشرعم بر همین معنا استمرار پیدا کرده. خب ما از خباز نان میخریم پول میدیم، به خیاط مراجعه میکنیم اجرت خیاطت رو به او میدیم، با آهنگر مراجعه میکنیم در مقابل عمل و کاری که انجام میدهد پول به او میدیم. اونجا بین تقصیل و تکفین و دفع و این واجبات نظامیه که متعلق به عنوان خاصی نیستن فرق قائل شدن، اما در اینجا اصلا متعرض واجبات که اصطلاحاً هم بهش میگن واجبات نظامیه، یعنی واجباتی که به عنوان حفظ نظام تکلیف به اونها تعلق گرفته، اینا رو اصطلاحاً تعبیر میکنن ازشون به واجبات نظامیه. خواستم فرق بین نظر ایشون رو در این مسئله و نظر خود ایشون رو در مسئله 34 کتاب الاجاره که تقریبا همین مورد رو مطرح کردند این نظر روشن باشه. حالا که رسیدیم به مسئله واجبات نظامیه که در این مسئله ایشون متعرض نشدن، اونجا متعرض شدن که واجبات نظامیه در مقابلش اخذ اجرت هیچ گونه مانعی نداره، اینجا اون دنباله بیان مرحوم محقق نائینی که اولین دلیلی بود که در رابطه دومین دلیل در رابطه با واجب عینی مطرح کردیم، عرض نکردیم یک دلیلی مرحوم کاشف الغطا ریشه اون دلیل بوده. بعدم مرحوم محقق نائینی در تقریرات مکاسبشون این دلیل رو بیان کردن، اون وقت ایشون در این تقریرات مکاسب در رابطه با واجبات نظامیه یه فرمایشی دارن که این رو من عرض میکنم، فرمایش ایشون دقیقه، شما بیشتر باید درش دقت بکنید تا جوابشو انشاءالله فردا عرض میکنیم. ایشون میفرماید که واجبات نظامیه با اینکه ما گفتیم که واجب عینی جایز نیست برش اخذ اجرت کرد و علتش رو هم چی ذکر کردیم، نظرتون هست که مرحوم محقق ناینی علت رو چی ذکر میکرد؟ علت رو این ذکر میکرد که اگر یک چیزی واجب شد معناش این است که این مکلف قدرت بر ترک نداره، و اگر یک چیزی حرام شد معناش این است که قدرت بر فعل نداره. و ما جواب دادیم از این دلیل، گفتیم این که شما سلب قدرت میکنید و میگید قدرت نداره، مقصودتون قدرت تکوینی است یا مقصودتون قدرت شرعیه؟ اگر مقصودتون قدرت تکوینی است که ما نمیتونیم بگیم وجوب قدرت تکوینی رو سلب میکنه، قدرت یکی از شرایط تکلیفه، یکی از شرایط عامه تکلیف وقتی که برای ما میشمرن یکیش عبارت از قدرته، و قدرتی که شرط از برای تکلیفه آیا معنا داره کسی بیاید بگوید که قدرت سلب یعنی تکلیف سلب قدرت میکند؟ اگر مقصود قدرت تکوینیه، قدرت تکوینی شرط تکلیفه، نه اینکه تکلیف ازاله بکند اون قدرت تکوینی را و سلب بکنه. و اگر مقصودتون قدرت شرعی است، میخواهید بگید چیزی رو که شارع واجب کرد از نظر شارع دیگه قدرت بر عرض میشود ترک نداره، این مصادره بر مطلوبه، این عین چیزی است که ما داریم درش بحث میکنیم که اگر چیزی واجب شد آیا وجوب مستلزم این معنا است که اخذ اجرت در مقابل او جایز باشه یا جایز نیست؟ شما عین این مدعا رو آمده در دلیل اخذ کردید، میگید اگر یه چیزی واجب شد اخذ اجرت بر او جایز نیست، چرا دیگه چرایی هم نتونستید اقامه بکنید بر این معنا؟ این رو ما عرض کردیم دلیل مهم مرحوم آینی رو و جوابش رو عرض کردیم، اما اون روز هم وعده کردیم که این دلیل یه ذیلی داره، ذیلش این واجبات نظامیه است که انه کسی به ایشون اشکال میکنه که آیا در واجبات نظامیه شما چی میگید؟ واجبات نظامی هم واجبن، پس اخذ اجرت در مقابل اونها جایز نیست، پس خیاط نمیتونه در مقابل قبایی که برای من و شما دوخته اخذ اجرت بکنه، نونوا نمیتونه در مقابل نانی که برای من و شما تهیه میکنه پول بگیرد، یا میتواند؟ یک علتی ایشون برای جواز در واجبات نظامیه ذکر کرده و یک تفصیلی هم در واجبات نظامیه بین مطلق واجبات نظامیه و خصوص مسئله قضاوت داده که این رو انشاءالله با دقت مطالعه بفرمایید تا اصل حرف و جوابشو فردا عرض میکنیم انشاءالله.